صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا آخرین ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار ورزش و آشیانه، مطالبی داریم در مورد تیرگی در رابطه آمریکا و پاکستان، برگشت تیم کرکت افغانستان با پیروزی به وطن و مطالب دیگر در خبرهای جهان. تا لحظات بعد از غفور ملک‌زاده متین خواهید شنید که پلیس در یک مدرسه در جنوب پاکستان یک تعدادی از شاگردان را که به اصطلاح زنجیرپیچ شده بودند در زیرخانه این مدرسه نگهداری می‌شدند پیدا کرده و آزاد ساخته است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در واشنگتن با نوری المالکی صدراعظم عراق دیدار کرده است. اما قبل از نشر این خبرها توجه نمایید به خبرهای مربوط به افغانستان از منیژه دیوا.
وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 18 مخالف مسلح دولت خبر می دهد و محکمه استیناف جرایم ماسکرات و مواد مخدر 14 متهم را از 3 تا 20 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 18 مخالف مسلح دولت و زخم برداشتن 6 تن دیگرشان خبر می دهد. این وزارت با پخش خبرنامه می گوید در عملیات 24 ساعت گذشته نیروهای پلیس در ولایت های کابل، کنر، ننگرهار، هلمند، خوست، اروزگان، لوگر، غزنی 55 مخالف دیگر نیز گرفتار شدند. در خبرنامه گفته شده که در این عملیات که با کمک نیروهای اردوی ملی و قوای خارجی انجام شد، مقدار اسلحه نیز به دست نیروهای پلیس افتاده است. در یک خبر دیگر می شنوید که پلیس ملی زون 101 آسمایی کابل روز گذشته 2 تن را به اتهام انجام جرایم جنایی به ویژه جعل پاسپورت و فروش مواد مخدر در شهر کابل دستگیر کردند. یک انتحار کننده که میخواست خود را در میدان هوایی قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انفجار دهد، پیش از اجرای این کار از سوی نیروهای پلیس از پا درآورده شد. شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت که این حادثه پیش از چاشت امروز رخ داد. مجیدی میگوید که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. محکمه استیناف جرایم ماسکرات و مواد مخدر 14 متهم را از 3 تا 20 سال زندان محکوم کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه ماسکرات و مواد مخدر در یک خبرنامه گفته است که این 14 تن به اتهام قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر دستگیر شده بودند. در خبرنامه گفته شده که این افراد باشندگان ولایت های نیمروز، قندهار، کنر، هرات، پروان، بغلان و بادغیس هستند. و بخش نخست لیس زراعت و میخانیکی ولایت لوگر که تیم بازسازی جمهوری چک آن را تمویل نموده، تکمیل و به مقام های این ولایت تسلیم داده شد. این لیس 19 اتاق درسی دارد و بیشتر از 1000 شاگرد در آن آموزش خواهند دید. قرار است این لیس در سال آینده شروع به فعالیت کند. غفور متین خبرهای منطقه و جهان را پی میگیرد.
از رادیو آزادی میشنوید. پلیس در یک مدرسه در جنوب پاکستان یک تعداد از شاگردان را که با اصطلاح زنجیرپیچ شده بودند و در زیرخانه این مدرسه نگهداری میگردیدند یافتند. پلیس کراچی گفت در یک حمله که به روز دوشنبه در نزدیک شهر کراچی بالای این مدرسه صورت گرفت، 45 شاگرد مدرسه که بعضی از آنها 20 سال عمر داشتند نجات داده شدند. با گفته پلیس یکی از معلمین مدرسه بازداشت و دیگران فرار کردند. مقامات مدرسه گفتند این شاگردان به خاطر زنجیرپیچ شده بودند که به مواد مخدر معتاد بودند و اداره مدرسه می‌خواستند آنها را اصلاح و مسلمانان درست بسازند. اما بعضی از این شاگردان گفتند که آنها مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند و اداره مدرسه می‌خواستند آنها را جهادی‌های انتحاری تربیه کنند. مقامات پلیس کراچی در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. از هزاران مدرسه که در پاکستان وجود دارند، بعضی به تربیه و حمایت گروه‌های تروریستی متهم می‌باشند که به غرض حمله به افغانستان نیز فرستاده می‌شوند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا و متحدین اروپایی این کشور تعزیرات تازه علیه ایران وضع خواهد کرد و فشارهای خود بالای ایران را ادامه خواهند داد. هیلری کلینتون با همتای بریتانوی خود در لندن در یک کنفرانس مشترک خبری گفت راهی که ایران در پیش گرفته هم به زیان ایران است و هم به زیان منطقه می باشد. سازمان حقوق بشر می گوید با وصف اصلاحاتی که در ازبکستان صورت گرفته، حکومت این کشور هنوز موفق نشده تا برای مردم حقوق اساسی تهیه کند. با گفته سازمان حقوق بشر، کشورهای غربی که می‌خواهند به خاطر اهمیت استراتژیکی با رژیم‌های مستبد آسیای میانه روابط نزدیک‌تر داشته باشند، موضوع حقوق بشر را نادیده گرفتند. در یک راپوری که از طرف سازمان حقوق بشر بین سال‌های 2009 تا 2011 میلادی در ازبکستان صورت گرفته گفته شده که شکنجه در این کشور وسیعاً باقی است، فعالین حقوق بشر در زندان به سر می برند و حقوقدانان هم خاموشند. گروه های حقوق بشر می گویند با وصف سابقه اذیت و سرکوبی در ازبکستان، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی در سالهای اخیر موضع و موقفشان را در مورد حقوق بشر در برابر ازبکستان به خاطر اهمیت استراتژیکی این کشور و به خاطر مسیر تدارکاتی ناتو به افغانستان ضعیف ساختند. در سوریه از آغاز تظاهرات تا کنون بیشتر از 5000 نفر کشته شدند. این موضوع را ناوی پیلی رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد دیشب در شورای امنیت ملل متحد بیان کرد. او گفت در درگیری ها در سوریه حدود 300 طفل کشته شدند و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند. وی از شورای امنیت ملل متحد خواست تا مسئله تخطی احتمالی از حقوق بشر در سوریه برای بررسی بیشتر به محکمه بین المللی جرایم جنگ سپرده شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز در واشنگتن با نوری المالکی صدر اعظم عراق دیدار کرد. مالکی در حال از ایالات متحده امریکا دیدار می نماید که آخرین نیروهای جنگی امریکایی برای خروج از عراق در پایان این ماه آمادگی می گیرند. اوباما در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با مالکی گفت بعد از 9 سال بالاخره جنگ امریکا در عراق خاتمه می یابد.
The last American soldiers will cross the border out of
در چند روز آینده آخرین نظامیان آمریکایی با سربلندی از عراق خارج خواهند شد. بعد از حدود 9 سال در مایه جاری جنگ ما در عراق خاتمه می‌یابد. اوباما همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا شریک دائمی عراق است. وی به سایر کشورها که ظاهراً اشارهش به ایران بود هشدار داد که در امور عراق مداخله نکنند. مالکی را در این سفر دو روزه به امریکا هوشیار زباری وزیر خارجه و وزرای ترانسپورت و تجارت عراق نیز همراهی می کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت کماندان پلیس سرحدی زون شرق افغانستان میگوید با کمک های بیشتر بین المللی پلیس سرحدی افغانستان از نگاه تجهیزات و تجربه توانایی دفاع از سرحدات کشور را پیدا کرده است. ایالات متحده آمریکا صدها میلیون دلار کمک ها با پاکستان را متوقف ساخته است. استقبال گرم از تیم ملی کرکت افغانستان که با پیروزی به وطن برگشته است. در فرات ترکیه به صدها خانواده بی بضاعت مواد غذایی کمک کرده است. ارزش و اهمیت آثار تاریخی و ایجاد شغل در این راستا در افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 بعد از ظهر است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مسئولین پلیس سرحدی زون مشرقی میگویند پلیس سرحدی آلا بیشتر از گذشته به کمک جامعه بین المللی تجهیز گردیده است. با گفته او همکاری های جامعه بین المللی در ساحه آموزش و تجهیز پلیس سرحدی توانایی پلیس را برای دفاع از سرحدات این کشور در شرق افغانستان تقویت کرده است. در این مورد شیشا همدرد از ننگرهار گزارش دارد به این شرح.
قماندان پلیس سرحدی زون مشرقی میگوید با تناسب 1 سال گذشته حالا پلیس سرحدی بیشتر تجهیز گردیدند ظرفیت ها بلند رفته و توانایی دفاع سرحداتشان بیشتر شده است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان سرحدی زون مشرقی، میگوید جامعه جهانی در مورد همکاری هایشان را بیشتر کرده اند و یکی از اثر موضوع گیری در مقابل راکت های پاکستانی بر افغانستان در گذشته از سوی انجمن ادبی غوطه در اروپا و یک نهاد اجتماعی دیگر تقدیر گردیده بود و در مراسم عکس تقدیرنامه های صحبت میکرد. گفت
خواست معلومات از سرحدی پلیس وی گوری دیر ظرفیتون وز لوارد سوی دی منتظر پوشون از سالگان راغلی تشکیلات باندې هم کار روان ده و جامعه بین المللی مونږ سره مرسته کړي ده، خلق مونږ سره همکار دي.
شما معلومات دارین که پلیس سرحدی حالا بیشتر تجهیز گردیدن، وسایط زره و سلاح‌های ثقیله در اختیار ما قرار گرفته است، تشکیل ما وسیع شده، ظرفیت‌های پلیس سرحدی بیشتر شدن، جامعه جهانی در این عرصه ما را کمک کرده است و مردم همراه ما همکار هستند. ما امسال به بخش تعلیم و تربیت نیز توجه بیشتر کرده ایم که تماما عساکر و افسران ما آموزش میبینند. و در مورد این که در مطبوعات در مورد سرحدات گفته میشه که پاکستان قوای خویش را تقویه می نماید، گفت ما به سلاح ضرورت نداریم، مردم با ما است و عزم متین داریم، اگر روز شامت همه وسایط و وسایل آنها به دست ما خواهد افتاد. و افزود
تاریخ گواهده چه در افغانستان خلق په خالی لاس امپراتوریان تشکست کړی در افغانستان کې موږ په خالی لاس دا د څوک فکر نکی چې موږ ټانک توپ دا
تاریخ شاید است که مردم افغانستان به دست خاری امپراتوری ها را شکست دادند. دشمن فکر نکند که ما توپ و تانک و داشکنه داریم. ما افغان هستیم و تاریخ ما معلوم است. ما دست خالی می توانیم توپ و تانک دشمن را غنیمت نماییم و از ننگ و ناموس و کشورمان دفاع کنیم. جنرال امین الله امرخیل، قماندان پلیس سرحدی زون مشرقی، 6 ماه قبل از اثر راکت بارانی های قوای پاکستانی در احتجاج با اینکه چرا برای وای اجازه یک عکس‌العمل داده نمی شود، از سمتش استعفا کرده بود که از سوی وزارت امور داخله در آن وقت پذیرفته نشد. این کار و موضوعگیری در قبال منافع ملی کشور وی را مورد توجه جامعه های مدنی قرار داده و این چهارمین بار است که از سوی جامعه مدنی تقدیر می گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، اعضای تیم ملی کرکت افغانستان پس از کسب لقب قهرمانی در بازی های 20 اووره آسیا صبح روز سه‌شنبه به کشور برگشتند. تیم کرکت افغانستان به روز یکشنبه تیم کرکت هنگ کنگ را شکست داد و برای 30مین بار به عنوان قهرمان مسابقات 20 اووره آسیا شناخته شد. مقام های کمیته ملی المپیک و کرکت بورد افغانستان و صدها تن از علاقمندان کرکت برای استقبال از اعضای تیم ملی کرکت به میدان هوایی کابل رفته بودند. شرح بیشتر در گزارش از سحر لیوال از کابل.
ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان نه تنها از سوی مردم عادی بلکه توسط برخی از مقام‌های حکومت نیز با گرمی استقبال شدند. صبح روز سه‌شنبه در هوای سرد کابل، بر علاوه مقامات کرکت بورد و کمیته ملی المپیک افغانستان، صدها علاقمند کرکت جمع شده بودند و قهرمانان را با آغوش کشیدند، تشویق کردند و گل‌های زیادی را به آنها تحفه دادند. شهزاده مسعود، مشاور رئیس جمهور کرزی و معاون کرکت بورد افغانستان، در میان برخی از مقام های افغان دیده می شد که برای استقبال از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به میدان هوایی کابل رفته بودند. آقای مسعود گفت کوشش می کنند زمینه راهیابی ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان را در رقابت های جهانی سال 2012 مساعد کنند.
امیدوار هستم که انشالله افغانستان یکی از 16 کشور شرکت کننده در مسابقات جهانی کرکت باشد. ما تسهیلات خوبی را برای آنها مساعد می کنیم و تا ماه مارچ تمرینات خوبی برای این ورزشکاران می دهیم تا در سال 2012 نیز برای افغانستان افتخار کسب کنند.
قرار است رقابت‌های جهانی کرکت در ماه مارچ سال آینده میلادی برگزار شود. ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان در حال برای شرکت در این مسابقات آمادگی می‌گیرند که تیم ملی کرکت توانست در رقابت‌های 20 اووره آسیا لقب قهرمانی را از آن خود کند. ورزشکاران افغان پس از شکست دادن مالزی، عمان، بوتان، مالدیو، نیپال و هنگ کنگ به لقب قهرمانی دست یافتند و صبح روز سه‌شنبه به کشور برگشتند. میرویس بیتسمن تیم ملی کرکت افغانستان و حمید حسن بالر برجسته این تیم در میدان هوایی کابل هین پایان آمدن استوره به رادیو آزادی گفتند که راز موفقیت آنها هماهنگی با یکدیگر، تلاش و اتحاد بوده است.
همیشه ما در این چنین رقابت ها با بالینگ و فیلدینگ برنده شده ایم. این بار نیز با بالینگ و فیلدینگ در این رقابت برنده شدیم و بیتینگ هم در این بخش نقش داشته است. مسابقه جالبی بود و راز موفقیت ما اتحاد و اتفاق بین ما بوده است. اولتر از همه این کامیابی را به شما و تمام مردم مبارک باد می گویم. در این رقابت ها من نسبت به همه کمتر سهم گرفتم و صرف در دو مسابقه اول شرکت کردم و در آن 4 تن را از میدان بیرون ساختم. خواستم دیگر ورزشکاران ما نیز در این مسابقات سهم بگیرند و تشویق شوند.
مسابقات 20 اوره کرکت امسال در شهر کتمندوی نیپال برگزار شد و در آن 10 کشور آسیایی شرکت داشتند. پیش از این نیز تیم کرکت افغانستان دوبار لقب قهرمان مسابقات 20 اوره آسیا را کسب کرده است.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکارمند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن، رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسای را میافم که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رابط بین امریکا و پاکستان که بعد از کشته شدن بن لادن رهبر سابق القاعده تیره شده بود، حال تیره تر شده است. چند پیش 24 سرباز پاکستانی در اثر حمله هوایی قوای ناتو در مومند جنسی کشته شدند و پاکستان عکس العمل شدیدش را در این مورد ابراز کرده، راه های اکمالاتی نیروهای ناتو در خاک پاکستان را بسته است. در کنفرانس بن که در 5 دسامبر دایر شده بود، پاکستان شرکت نکرد و هم نیروهای آمریکایی را از قرارگاه شمسی در بلوچستان خارج کرد. حکومت و اردوی پاکستان تا حد زیاد به کمک‌های آمریکا تکیه می‌کنند و حال کنگرس آمریکا کمک‌های چند صد میلیون دلاری به پاکستان را متوقف ساخته است. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که فشرده آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
رابطه پاکستان و آمریکا تیره تر شده است. دلیل این موضوع این است که صنایع آمریکا کمک‌های 700 میلیون دلاری به پاکستان را متوقف ساخته است. اعضای صنایع آمریکا گفتند تا زمان این پول را به پاکستان نمی‌دهند که آن کشور اطمینان بدهد که ماین‌های کنار سرک‌ها را مانع می‌شود. پاکستان نسبت به هر کشور دیگر منطقه کمک بیشتر از آمریکا به دست می‌آورد. 700 میلیون دلار کمک متوقف شده آمریکا با پاکستان بخش کوچکی از میلیاردها دلار است که آمریکا سالانه به سکتورهای ملکی و نظامی پاکستان کمک می‌کند. به گفته آژانس خبری رویترز، تصمیم اخیر صنایع آمریکا امکان دارد در آینده روی کمک‌های دیگر آن کشور به پاکستان هم تأثیر بگذارد. این خواست‌ها مخصوصاً بعد از روز افزایش یافت و جدی‌تر شد که نیروهای خاص آمریکایی در ایبت‌آباد پاکستان اسامه بن لادن را کشتند. ماین‌های کنار سرک در افغانستان خطرناک‌ترین اسلحه تندروان بر ضد نیروهای خارجی مستقر در افغانستانند. در ساخت این بمب‌ها از امونیوم نایتریت استفاده می‌شود که این ماده در پاکستان تولید می‌گردد و به افغانستان قاچاق می‌شود. صنایع آمریکا که بالای بودجه نظامی آن کشور غور می‌کند، امکان دارد در هفته جاری اعلان کند که قید کمک 700 میلیون دلاری به پاکستان هم بخشی از کاهش بودجه در آمریکاست. هاورد مکیون، عضو جمهوری‌های صنایع آمریکا، گفته است که ایالات متحده می‌خواهد از پاکستان تعهد به دست آورد و مطمئن گردد که ماین‌هایی را از بین می‌برد که توسط آن نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته می‌شوند. ایالات متحده سال 2001 به این طرف حدود 20 میلیارد دلار به بخش‌های امنیتی و اقتصادی پاکستان کمک کرده است و پاکستان در بدل این پول‌ها وعده همکاری در مبارزه بر ضد تندروان را داده است. آمریکا برای ادامه کمک‌های خود به پاکستان شرط‌های دیگری را هم گذاشته است. یکی از این شرایط این است که پاکستان برای سرکوبی شبکه حقانی و توقف فعالیت‌های آن کوشش کند. ولی حکومت ملکی پاکستان همیشه گفته است توقف کمک‌های آمریکا به پاکستان منتج به برافروختن احساسات ضد آمریکایی در بین مردم عام پاکستان خواهد شد. هیئت سنای آمریکا میگوید در بودجه جدید نظامی آن کشور از وزارت دفاع خواسته خواهد شد استراتژی جدید را در مورد تأثیر و نتیجه کمک‌ها به پاکستان تعیین کند.
شنوندگان گرامی، در ولایت فرا به کمک سفارت کشور ترکیه به 900 خانواده بی‌بضاعت کمک‌های غذایی توزیع شد. افراد بی‌بضاعت در زمان توزیع این کمک‌ها خوشی ابراز نموده و از دولت خواستند تا در هوای سرد زمستان به زندگی آنها توجه بیشتر نماید. شرح بیشتر در گزارش از احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
حدود 900 خانواده بی‌وضاحت و بی‌جاشته از کمک‌های غذایی کشور ترکیه در ولایت فرا مستفید شدند. در این کمک‌ها برنج، آرد، روغن و انواع دیگر مواد غذایی شامل بودند. رحمدین ریگوال رئیس مهاجرین ولایت فرا که نظارت از توزیع کمک‌ها را به عهده داشت در زمینه می‌گوید که اکثر از بی‌جاشته‌ها از آنها تقاضای مواد غذایی را در فصل زمستان کرده بود که با پیشنهاد ریاست مهاجرین کشور ترکیه این مواد را جهت توزیع به ولایت فرا فرستاده است. این کمک از طرف کشور ترکیه صورت گرفته که برای 900 خانواده می باشد. در این کمک ها مواد غذایی شامل بوده که برای هر فامیل 1 کیلوگرم چای، 25 کیلوگرم برنج، 25 کیلوگرم آرد و 5 کیلو روغن می باشد. از سوی دیگر کسانی که این مواد غذایی را به دست آورده است خرسند بوده و می گویند که در هوای سرد زمستان این مواد در زندگیشان سهولت ایجاد می کند. چندی پیش ریاست مهاجرین فرا برای حدود 1200 خانواده مواد غیر غذایی را توزیع کرده بودند. در پهلوی توزیع مواد غذایی هنوز امیده از افراد بی‌بضاعت در ولایت فرا وجود دارد که در هوای سرد زمستان نیاز به کمک دارند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، اکثرا تصور می شود که جایگاه آثار هنری و باستانی فقط در موزیم ها، فستیوال و نمایشگاه ها بوده، یک طبقه مشخص اشرافی و تحصیل یافته به آن علاقمند می باشند. اما آیا هنر ارزش های باستانی می تواند ملت و کشور را بازسازی کند؟ ارزش و اهمیت آثار باستانی و هنر در کاریابی و رشد اقتصادی چیست؟ پاسخ به این سوال ها را در گزارش می شنوید از آرش همایون.
در این جای تردید وجود ندارد که فرهنگ یکی از عناصر اساسی تبارز دهنده هویت ملی به شمار می رود. عمراخان مسعودی که سالهای طولانی را به خاطر حفظ و حراست از ارزش‌های فرهنگی و آثار تاریخی افغانستان صرف کرده است در این رابطه می گوید:
مسائل فرهنگی هویت یک ملت را تشخیص میکنه، تمدن گذشته از او را به معرفی میگیره. افغانستان خوشبختانه از جمله کشورهایی است که تمدن بسیار کهن داشته. ما یک جمله را در پیشی موزیم به روی سنگ حک کردیم، به اونجا نوشته کردیم که یک ملت زمان میتواند زنده بماند که تاریخ و فرهنگ خویش را زنده نگه دارد.
هنر می تواند ملت را بازسازی و دوباره سازی کند. یک گروه کوچک باستان شناسان، دانشمندان و متخصصین افغان و خارجی تلاش دارند هنر و فرهنگ را به مثابه یک وسیله بازسازی افغانستان به کار گرفته. تصور این که هنر و فرهنگ صرف برای استتیک و زیبایی شناسی است را به چالش گیرند. اجمل میوندی یک باستانشناس امریکایی افغانی الاصل که به افغانستان برگشته است و از مدت 10 سال به این سو با نهاد فرهنگی آقا خان AKTC کار می کند می گوید: در افغانستان حفاظت از ارزش‌های فرهنگی و ساحات باستانی به طور مستقیم با انکشاف، توسعه و امرار معاش ارتباط دارد. وی میگوید ساحات باستانی را که ما بازسازی میکنیم عملا فعالند و با ایجاد شغل یک منبع درآمد برای مردم به شمار رفته خودکفا میباشند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان در این رابطه میگوید
بعضی موسسات مثل TTC که نه تنها در کابل کار کردند، معابدات تاریخی را حفاظت کرده و بازسازی کرده، در هرات کارهایشان محسوس است، بسیار قوی و محسوس است و ایجاد شغل کرده. شما اگر عکس‌های باغ بابر را ببینید به حد ویران شده بود، اصلا تصور نمی‌شد امروز به حالت اولیش که چندین سال در بر گرفت دوباره بازسازی شده، به حالت اولی خود حفظ کرده. بزرگترین تفریحگاه برای هموطنان ما است در شهر کابل، بینندگان بسیار زیاد دارند که بازسازی ازی با صدها فامیل شغل ایجاد شد، از او بهره گرفتن و یک آبدی تاریخی دوباره احیا شد، نه تنها در مرکز بلکه در ولایات و فعلا در ولایت غزنی هم برای احیای یا بازسازی یا ترمیم و وقایه آبدیات تاریخی پروسه های بسیار بزرگی روی دست است.
اجمل میوندی که از ده ها پروژه بازسازی فرهنگی به شمول احیای مجدد باغ بابر، مقبره تیمورشاه و محله عاشقان و عارفان در شهر کابل و برخی آبدات تاریخی شهر هرات را به شمول بازسازی مقبره شاعر صوفی خواجه عبدالله انصاری و احیای گازرگاه سرپرستی کرده است. می گوید حتی در شرایط دشوار این نهاد تا اکنون از حدود 100 ساحه باستانی حفاظت کرده است. فعالیت‌های فرهنگی به خاطر احیای مجدد و حفاظت ساحات باستانی تنها در ولایت هرات زمینه 60,000 روز کاری را برای مردم فراهم ساخته است. در سال 2007 یک کمپانی چینایی با حمایت حکومت آن کشور امتیاز استخراج معدن مس عینک را در ولایت لوگر به دست آورد. اما چون ساحه‌ای که معدن مس عینک در آن قرار دارد یکی از بخش‌ها و صفحات پر ارزش تاریخ بودایی در افغانستان به شمار می‌رود، چینایی‌ها به خاطر اینکه آثار باستانی موجود در آن ساحه کاوش شده به موزیم نزدیک آن منطقه انتقال داده شوند، استخراج معدن مس عینک را به تأخیر انداختند. دکتر چرل بنارد در همکاری با سایر نهادهای حامی آثار فرهنگی برای آماده ساختن یک برنامه مشترک به خاطر حفظ و نگهداری یک تعدادی از مجسمه‌های بودا در ساحه معدن کار می‌کند تا مردم بتوانند از این مجسمه‌ها در ساحه اصلی آن دیدن کنند. حامد نوید، مورخ هنر افغانستان، نیز با این پروژه همکاری دارد. برنامه‌های را به خاطر تماس و آگاهی عامه پیش می‌برد. دکتر چرل بنارد که یک پروژه حفاظت از ساحات باستانی و تاریخی را در ولایت بامیان بنیاد گذاشته است، با یادآوری خاطرات دوران کودکیش در جرمنی که بعد از جنگ دوم جهانی با انهدام آثار پر ارزش و زیبایی هنری یک بخش از تاریخ نیز محو شده بود، رستاخیز را نیز به خاطر دارد که به خاطر احیای مجدد و بازسازی دوباره این ارزش‌ها در اروپا صورت گرفت. چرل بنارد می خواهد شاهد همچو قیام و رستاخیز فرهنگی در افغانستان نیز باشد. وی با تأکید می گوید هنر جدی گرفته نمی شود، این چیز است که بعداً با آمدن توریست ها مردم متوجه آن خواهند شد. هنر جزء اساسی پروسه مصالحه و بازسازی ملت هاست. اجمل میوندی با اظهارات دکتر چرل بنارد موافق است. عمر خان مسعودی در این رابطه می گوید
آثار تاریخی، آبدات تاریخی یک حلقه اتصال گذشته با زمان موجود است. به نظر من فرهنگ در ایجاد صلح بسیار رول داره و نسل جوان به این امر متوجه شدن.
خوشبختانه وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. مردم به خصوص جوانان به فرهنگ، تاریخ و گذشته پر افتخارشان هر روز بیشتر از روز پیش علاقه می گیرند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان در این رابطه می گوید
موزیم ملی ما یقینا بیننده زیاد میشه با گذشت هر سال، اما نه به اون مقایسه که دنیای بیرون از موزیم های خود دیدن میکنه. در 2002 ما در طول سال 2000 بیننده داشتیم، اما امسال در 9 ماه سال اول ما از این ماه حمل تا فعلا بیش از 24,000 بیننده داره. یک رشد قابل ملاحظه از بیننده داریم.
آره، مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر با علاقمندی به موزیم ها می روند و جنبش های حفاظت و حراست از آثار و ساحات باستانی می پیوندند. شیوه برخورد با هنر و ارزش های تاریخی در افغانستان در حال تغییر است. زیهی سعادت که این تغییر همواره به سوی مثبت باشد.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد نقش فرهنگ و آثار باستانی در رشد یک جامعه.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است به افغانستان، به وقت افغانستان. غفور ملکزاده متین در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 18 مخالف مسلح و زخمی شدن 6 مخالف مسلح یا دیگر خبر داد. وزارت داخله با پخش خبرنامه میگوید در عملیات 24 ساعت گذشته نیروهای پلیس در ولایت کابل، کنر، ننگرهار، هلمند، خوست، اروزگان، لوگر و غزنی 55 مخالف دیگر را نیز گرفتار کردند. پلیس ملی زون 101 آسمایی کابل روز گذشته 2 نفر را به اتهام انجام جرایم جنایی به ویژه جعل کردن پاسپورت و فروش مواد مخدر در شهر کابل دستگیر نمودند. بخش اول لیسه زراعت و میخانیکی ولایت لوگر که تیم بازسازی جمهوری چکان را تمویل نمودند تکمیل و به مقامات این ولایت تسلیم دادند. پلیس در یک مدرسه در جنوب پاکستان یک تعداد از شاگردان را که به اصطلاح زنجیر پیچ شده بودند و در زیر خانه این مدرسه نگهداری می‌گردیدند یافتند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید آمریکا و متحدین اروپایی این کشور تعزیرات تازه علیه ایران وضع خواهد کرد و فشارهای خود بالا ایران را ادامه خواهند داد. و سازمان حقوق بشر میگوید با وصف اصلاحاتی که در ازبکستان صورت گرفته، حکومت این کشور هنوز موفق نشده تا برای مردم حقوق اساسی تهیه کند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در نیم ساعت بعدی دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شود. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن برنامه هفتوار ورزش.
بارده سلام و روز بخیر. ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. این برنامه ورزش را به بازی های تیم افغانستان در مسابقات فوتبال جنوب آسیا و قهرمانی تیم کرکت افغانستان در مسابقات شورای آسیایی کرکت اختصاص دادیم. همه برنامه به همین دو موضوع عمده هفته اختصاص یافتم. تیم فوتبال افغانستان روز یکشنبه در بازی فاینال یا نهایی مسابقات جنوب آسیا در مقابل هند شکست خورد. حمیدالله یوسفزای دروازه‌بان تیم فوتبال افغانستان در نیمه دوم بازی در نتیجه یک تصمیم جنجال برانگیز داور کارت سرخ گرفت و از بازی اخراج شد. تیم ده نفری افغانستان در جریان نیمه دوم 4 گل خورد و سرانجام قهرمانی را به حریف میزبانش واگذار کرد. افغانستان پس از این بازی برنده مدال نقره و مقام دوم در مسابقات جنوب آسیا شد. تصمیم داور سنگاپوری بازی سوبخیر سنگ نه تنها اعضای تیم ملی فوتبال بلکه فدراسیون فوتبال افغانستان را به شدت ناراحت کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در برابر داور بازی موقف گرفته و میگوید بر علیه او اقدام قانونی خواهد کرد. سعید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
فدراسیون فوتبال افغانستان قضاوت داور مسابقه نهایی در جام کنفدراسیون جنوب آسیا را که با دادن کارت سرخ دروازه‌بان تیم افغانستان را از بازی اخراج کرد، جانبدارانه و خلاف اصول ورزش می‌خواند. با گفته معاون فنی این فدراسیون، فوتبالران افغان تا دقیقه 70 این مسابقه با مهارت کامل بازی کرده و فوتبالران هندی را زیر فشار قرار داده بودند. محمد یاسین محمدی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی یکی از عوامل شکست تیم افغانستان را ناشی از همین فیصله داور میدان عنوان کرد و گفت که موضوع را از طریق مراجع مربوط پیگیری میکنند.
واقعا جای تاسف است برای بخش کمیته کمای صف که اینطور یک ناعادلانه و ناجوانمردانه تیم فوتبال افغانستان از قهرمانی باز ماندند. پایر ما از مراجع قانونیش پیگیری میکنیم. این موضوع را از اون ساعت اوایل موضوع ما متن را آماده کردیم و اف سی و تدبیر مسابقات روان کردیم که ما در این مورد مبارزه میکنیم تا اینکه ثابت شود چرا اینطور یک کار غیر ورزشی در فوتبال بالای ما انجام شد.
مسابقات فوتبال میان 8 کشور عضو سازمان سارک یا کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بوتان و بنگلادش حدود یک هفته پیش در دهلی نو پایتخت هند آغاز گردیده بود. در این مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان درخشش خوبی داشت و با نتیجه تساوی در برابر هند و با شکست دادن تیم‌های بوتان، سریلانکا و نیپال توانست در مرحله نهایی با هند که قهرمان چندین مرتبه این مسابقات بود قرار گیرد. فدراسیون فوتبال افغانستان در حال در برابر فیصله داور مسابقه نهایی جام کشورهای جنوب آسیا اعتراض میکند که رئیس جمهور کرزی نیز بازی فوتبالران افغان را ستایش کرده و دلیل دادن پنالتی و اخراج دروازه‌بان تیم افغانستان را نامعلوم خوانده است. از سوی دیگر بسیاری از افغان‌ها نیز به این باورند که اگر داور این مسابقه چنین قضاوت نادرست را نمی‌کرد، برد از آن تیم فوتبال افغانستان می‌بود. دو تن از باشنده های شهر کابل.
اسمم مسعود چریفی است. تو جایی که من فکر کنم چون یا خانم 7 سالی قهرمان بودن، نمی‌خواستن امسالم بعدم مقابل یک مملکت مثل افغانستان ور ببازن. در قانون فوتبال هیچ نیست که باید گلکیپر کارت سرخ بدن.
اسمم مصطفی است. اینو یک قضاوت نادرست بود به خاطر که تا 70 دقیقه که بازی افغانستان باین هند که بود فرسان سر از با بسیار بالا بود، امتیازشان از هر لحاظ بار دقیقه 70 دقیقه که پوره شد که گلپیکر افغانی را تبدیل کردن کارت سرخ دارن، یک قضاوت نادرست از دیگر.
هرچند فوتبال در افغانستان سابقه طولانی دارد، اما مشکلات چندین ساله و امکانات اندک برای فوتبالران افغان از موانع اساسی رشد بهتر این ورزش در افغانستان خوانده می شود. با آن هم تیم ملی فوتبال افغانستان توانست برای نخستین بار به مسابقه نهایی چنین رقابت ها راه یابد. با باور آگاهان ورزش، اگر توجه بیشتر برای رشد تیم ملی فوتبال افغانستان صورت گیرد، در آینده دستاوردهای خوب به سطح منطقه و جهان خواهد داشت.
تیم فوتبال افغانستان عصر روز دوشنبه به کابل برگشت و اعضای این تیم انتقادهای خود بالای داور بازی را تکرار کردند. در گزارش‌های شماری از رسانه‌ها آمده است که حمید یوسفزئی دروازه‌بان و کپتان تیم فوتبال افغانستان با داور برخورد فیزیکی کرده و این عمل وی سبب شد تا داور برای او کارت سرخ بدهد. اما به طور دقیق واضح نیست که علت دادن این کارت سرخ چه بود، چون تماشاگران که از طریق تلویزیون این بازی را تماشا کردند شاهد حرکت زشتی از حمید یوسفزئی نبودند. اما واقعا در داخل میدان چی می‌گذشت؟ این سوال را از اسلام امیری، یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال پرسیدم که در هنگام بازی تیم افغانستان را همراهی میکرد و حادثه را از نزدیک دیده.
او تو کدام برخورد نکد و همیار ما نو سیدی را برای ما آورده که ما چند دفعه سعی کردیم او پیناتی را که برای ما دادو نیستی ایچ کدام پیناتی نبود و امید ایچ کدام اشتباهی نکد که امید را کارجستار داد مستقیم و فیصل ایچ کدام کار نزد وقتی پایناتی را چی را میگیره باید هیچ چی نگیره یا امو کارد سرخ یا کارد زرد هم میداد امیره باید چی مگم کنم اشتباهی نکردی کل اشتباهی نفری بود که نفری خود نفری هندوستانی بود که دیگه پیسه خورده بود چی خورده بسیار دیگه بیخی هم تغییر داد فوتبال.
در گزارش های جا آمده که حمید یوسفزئی دروازه‌بان تیم ملی افغانستان با دست به سینه رفری زده و رفری از خود دور کرده، یعنی با اصطلاح عام رفری را تیله کرده. این موضوع چه قراست است؟
نخیر ایجو تو کدام چی نشد. ما در فیلم هم سر کردیم حمید ایجو تو تیلایی نکرد. حمید تنان تو پیشی رفته گفته بوده فکریم اتو شده که حمید خیال شده که امید دو زده از خاطر امید کارستان در مستخدم هیچ کنم امید کنم فعله کنم چی نکره داری
خود حمید چی میگفت؟ گفت که چی کرده چی گفته دقیقا به رفری که سر رفری قدر بد خورده
حمید گفت حمید وقتی که در اتاق آمد حمید گفت که هیچ مکرم اشتباهی نکردم هیچ فعلا نکردم حمید گفت از همون خاطر حمید قار بسره
دقیقا کلمات که حمید استفاده کرده بر ضد رفری یا بر رفری چیزی گفته اما کلمات خود حمید گفت که چی گفته دقیقا بر رفری؟
او حمید گفت که این اشتباه است شما تو چرا پنالتی را گرفتی هیچ کنم همین جبار حمید نفری را گفته بود که اشتباه کردی چرا اشتباه پنالتی نبود این رقم او فکر شد کنم گفت دیگه است از خود حمید کارستان بود
بعد از نیمه کارت سرخ و بعد از گل خوردن افغانستان در پنالتی چرا تیم یک دفعه از هم پاشید روحیه خود از دست داد توانایی از این را نداشت تیم که دوباره موضوع را فراموش بکنه و بازی را به شکل عادی ادامه بده
خودتان بهتر میفهمید که وقتی که با یک تیم وقتی که یک تیم مقابل یک تیم بسیار قوی باشه و هم خانهشان باشه و یک بازیکن کم شده بهتن بازیکن خود از دست بده طبعاً که یک نتیجه بسیار خراب چی شد که دانستیم یک سه گل دیگه بادازو بخیر
اسلام امیری یک عضو تیم فوتبال افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت باخت 4-0 افغانستان در برابر هند را اکثر افغان ها ناشی از اخراج حمید یوسفزی از بازی می دانند شمار زیادی از افغان ها به این باورند که اگر چنین حادثه رخ نمی داد افغانستان می توانست حریفش هند را شکست دهد به نظریات شماری از باشنده های شهر کابل گوش می دهیم
تیم افغانستان ما از تیم خود بسیار راضی استیم مگم دمی مسابقه هم که دیدیم خوش ما اومد خوب مسابقه ها چیشه دمی مسابقه که بین هند افغانستان بود در اینجا همی نفریش بود یا داورش بود هر کی بود پیشونی خود را از مملکت هند کرد که دمی آف تایم دوم پیکر ما را کشید از میدان و گل پیکر تازه داخل شد که باعث گل شدیم که میبینیم خب افغانستان باید اول میشد اینجا اختلافی شده دیگه نفری هم داور کرد که بود هندی بود یا بنگلدیشی بود از هر جایی که بود این پیشونی خود از هند کرد
هدایت الله رحمانی یک از باشنده شهر کابل دیشب چون ما مسابقه را خودم تعقیب کردم این با واقعیت امرای افغانستان بسیار غلطی زیاد کردن چون داخل فوتبال افغانستان بسیار ظلم کلان کردن یعنی توپ پنالتی نبود گل پیکر هیچ دوی هم مقصر نبود فقط اینا بسیار غلطی کردن چون برای اولین بار بود که افغانستان مقام دوم هم گرفت یه هم جای افتخار است اما باید افغانستان در مسابقات برنده میشد برنده بود نه به هیچ صورت چون افغانستان برنده بود یک بعدن 4 گل خوردن و دلسرد شون بود یعنی اصلا اگه ما به واسه تیم فوتبال افغانستان میدم معمول بازی را قطع میکنم اعلام میکنم بوزنا میفهمید که اگه بخین اقام اعلام میکنم فرق نمیکردن منتها از این نتایج راضی نیستم چون افغانستان برنده بود
چون بسیار علاقه خاص به فوتبال خودم شخصا دارم و بلخصوص همیشه باور میکنیم که حتی هم اولادم نان نمیخوردن از شوق علاقه زیاد نان و سفره مان ناشیشتن با وجودی که بسیار دلچسب بود اما متاسفانه که نفهم چی چالش چی سازش بینشان شدن که باعث شد که افغانستان قام دوم بگیره
نامم احمد است من بیننده فوتبال افغانستان بودم و با شوق تماشا میکردم افغانستان یک دستاورد خوب داشت که در این زمان افغانستان به این مقام دوم رسیدن میتونست به مقام اول هم بگیره اما یک خلافکاری در او پیدا شد که نتونست مقام اول بگیره
نظر شماره از باشنده های شهر کابل را درباره بازی روز یکشنبه میان افغانستان و هندوستان شنیدید. اما در کل تیم فوتبال افغانستان در بازی های جنوب آسیا نشان داد که رشد سریع کرده و اکنون می تواند به حیث رقیب سرسخت تیم های فوتبال کشورهای جنوب آسیا در میدان های بین المللی ظاهر شود. کارشناسان فوتبال نیز این موضوع را در جریان تماشای مسابقات فوتبال افغانستان در این تورنمنت ابراز کردند. همچنان تیم ملی کرکت افغانستان در هفته‌ای که گذشت دستاورد چشمگیری داشت. کرکت بازان افغان در یک بازی دیدنی روز یکشنبه حریفشان هنگ کنگ را شکست دادند و قهرمان مسابقات 20 اوره شورای آسیایی کرکت شدند. پس از پیروزی این تیم در این مسابقه و رسیدن افغانستان به مقام قهرمانی این تورنمنت، سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل با فرید هوتک مسئول رسانه‌ها در کرکت بورد افغانستان گفت و شنود تلفنی داشت.
بعد از اینکه تیم افغانستان این مسابقات یعنی مفکت از آن خود ساخت و رقیب خود هنگ کنگ شکست داد شما چی برنامه‌ای دارین برای تشویق بازیکن‌ها یا کدام برنامه خاص روی دست دارین
بله ان شاء الله ما خو برنامه هر بار که تیم افغانستان هر تیم افغانستان سوار خوب داشته باشه ما واسه برنامه می‌گیم انشاءالله این بار باز هم یک بار دیگه بسیار فوق‌العاده باشه در نظر گرفتیم که با مسابقه خود امروز پایان یافت. فردا انشاءالله ما برنامه خود میگیم که چی وقت باشه و کجا موقعش باشه و انشاءالله تمام زیارش فردا انشاءالله بخیر میگیم.
بسیار خوب، موفق دری باز. بر موقف افغانستان در بخش ورزش در جهان چی تاثیر دارد به نظر شما؟
بسیار خوب داره که شما یاد باشین کرکت افغانستان بسیار زیاد رشد کرده و تیم‌های مختلف افغانستان بسیاره بسیار خوب داره. تمام جهان و شورای آسیایی کرکت و شورای بین‌المللی کرکت توجه خاص به کرکت افغانستان داره، به خاطر اینکه استوره بسیار خوب داره در تمام اسها در هر نوع بازی خود. اما وقتی گفتم میتونم که برنده شدن از این بازی ها باز هم توجه شورای آسیایی کرکت و بین‌المللی خود بسیار زیاد جلب میکنه و این شورا در بخش که ما مثلا در سلام میتونیم که با پیش بریم با فون مرهم را پیدا کنیم.
بعد از این چطور خواهد بود؟ آیا تیم کرکت افغانستان میتونه در مسابقات جهانی شرکت کنه به چه شکل؟
ما باید برسان بگیم که افغانستان در مسابقات که اشتراک کرده بود این مسابقات در بین در کشور اسیا بود، در کشور نیپال بود، مسابقات بیستوره بود. افغانستان در گروه ای قرار داشت که امرش چهار کشور بود در گروه ای، هر سال کشور شکست داد در گروه خود و بعد هم به نیمه نهایی نصیب نشد، همچنان با کشور نیپال روبرو شد و نیپال همچنان شکست داد. امروز که در فینال امرای کشور هنگ کنگ روبرو شده بود، اول بازی افغانستان آغاز کرد، یک سر 26 تاویش هدف این کرد، در 20 اوور داشت تمام بازی کن و کشور هنگ کنگ نتوانست که هدف تونه کنه، در یک سر عدد داشت تمام بازی کنه خود از دست داد که قهرمانی به نفع افغانستان شد و قهرمانی تیم کرکت ملی افغانستان ما با تمام همتنان عزیز تبریک میگم.
فرید هوتک مسئول نشرات کرکت برده افغانستان با رادیو آزادی سخن میگفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم و برنامه را با پیام یکی از شنونده های رادیو آزادی پایان میدهیم که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده. تا هفته آینده خداحافظ.
با عرض سلام بسیر تاج استم از ایران تماس گرفتیم، راجع به ورزش افغانستان میخواستم صحبت کنم. مربی تیم ملی افغانستان میگفت چند تا جوانای ما در تیم فوتبال مصدوم هستند و ما پزشک درست نداریم، دکتر درست نداریم و این خیلی جای تاسف است و این باید رئیس رؤسای مویر بشنوی حرف ما را که امروز دامنگیر جوانای افغانستان معتاد و احتیاط شده. هم کل جوانا را ببینید زیر پلای پل سوخته و پل آرتن و پل چی کلشان جمع شده معتاد شدن و این ورزش است که نجات دهنده جوانای افغانستان است و اگر دولت تشویق کنه ورزش پشت شبی گیره میفهمید چقدر بر کشور ما از لحاظ سیاسی از لحاظ اقتصادی چقدر تاثیر داره. همین دو تا جوان ما که در تکواندو نام کشیدن و یک جوان ما که جوان یکی از قهرمانان ایران شکست داد چقدر ما اینجا خوشحال شدیم، چقدر گریه کرد افغان ها اینجا از خوشحالی و او جوان دیگه ما که در المپیک مدال گرفت کلی اینجا میشه کلی گریه میکرد وقتی پرچم افغانستان دیده بود. این حرف واقعا از ته دل میگم که اگر دولت ما، دولت مردای ما میخواهد که کشور ما یک نام و نشان پیدا کنه و باید ما روی مسئله کار کنیم، روی مسئله ورزش افغانستان کار کنیم که رو ورزش من این قول میتونم براتون که ورزش نجات دهنده خیلی چیزاست در افغانستان برای ما. شما
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خانوادگی آشیانه خوش آمدین. در گزارش اول این برنامه شما را از برخی از خطرات استفاده از جنریتور با خبر می سازیم.
اول آخر جنریتور پیش در گرفته یکانی شش ماه ما بخی در شفاخانه.
آیا با کسی که آشنایی ندارین تمایل دارین که ساعتها با شما صحبت کنه، به خانه تان مهمان شوه، آیا با شما مزاح کنه؟ در گزارش دوم بر این موضوع که جزء اساسی معاشرت را می‌سازد درنگ می‌کنیم.
خانه ما میمون اومده چایم دادم نانم دادم عزتش هم کردم خفه نشون. هیچ نشناختم که کی بود.
داخل برنامه طبق معمول نمایشنامه کوتاه هفتواره هم به نشر خواهد سپردیم.
نه مخصه داره نمیگیرم.
با ما باشیم. شنوندگان عزیز، جنریتور یکی از وسایل تولید برق است که با آن آشنایی داریم. از جنریتور در شهرها و قریه ها بیشتر استفاده میشه. اما جنریتور در کنار سهولت هایی که فراهم میسازه، با اندک به احتیاطی و بی توجهی در استفاده از او به یکی از خطرناکترین وسایل مبدل میشه. خطرات آتش سوزی، شورتی های برق، حاصل بی توجهی به این وسیله و مولد برق است. مثالش هم میرویس باشنده ولایت لوگر باز میگه. او به سبب بی‌احتیاطی یکی از دوستانش ده کار گرفتن از جنریتور خاطره تلخ را یادآور میشه.
یک دوستای ما بودم این لوگر، اونجا خوب برق مرک نیست، بر زمین ها بالا میکنه، در منه چا جنریتور هم مونده بود، باید بیدر گل کنه با تیل پرتا، این کار نکده بود، دیگه تا شده بلا چا دو داشته، تیل اندفعی گنگس کده بود، آخر جنریتور پیش در گرفته، یکان شش ماه ما بیخی در شفاخانه جای بجا رفته بود، کل جانش در گرفته بود، خیشای دیگه ما طفل خود گفته بود تو بور جنریتور چانکو، ای خوب سه پلک هست، در پلک گای میان نمه، طفلک شبار گرفته بود، بالاخره از بین رفت، خودم در مین خاطر خراب دارم، از خاطر دیدیم، جنریتور چالان میکنیم، ما خودم میخیدم چالان میکنم، طفلان رو گوشه میکنم.
آگاهان تکنیک میگن که انداختن پترول در جنریتور وقتی که هنوز روشن باشه و یا وصل کردن سیم برق مستقیم و به اصطلاح لاین برق ترو از او به ساکت های برق منزل و یا هم کار نگرفتن از فیوز جداگانه برای جنریتور خطرات را به بار میاره. در حالی که کسان ایرا نادیده میگیرن. زبیده کارمند یکی از دوایر دولتی که تا به حال به این موارد متوجه نیست میگه.
برق که نموشه دیگه از جنراتور کار میگیریم، میگوت کاری داریم، برق باید روشن باشه، تلویزیون روشن میکنن اولادا، خبر مبر گوش میکنیم، موبایل رو چارج میکنیم، در برق میزنیم، خودمون میتونم گاهی وقت اگه اولادا نباشه روشن میکنم، میفهمون خودم یک ساکت اونم رو میزنن، اونم خانه روشن میشه، بچگک مامسن فرسه مکتب است، خوب است، وان با کاری میکنن، روشن میکنه، مشکل نیست برش، نگاه یکان دفعه روشن بوده اونم طور ترک شب بچگک پس کده تیل انداخته دیگه نمیترسه از طرف از دیده مام نمیترسم کنجا که دالیز میمونم جنراتور خود دودیس از یک جای مبره دیگر دروازه داره دالیز.
برای جلوگیری از وقوع حادثات ناگوار از دید تکنیکی و فنی دانستن نکات در استفاده از جنریتور ضروری دانسته میشه. حفیظ الله باشنده قلعه وکیل بی بی مهرو کسی که تجربه مسلکی در سیستم برق و جنریتور داره نکات را روشن میسازه.
اولا جنریتور را چک کنن، یک جنریتوری که مده 1 کیلووات است، بالاتر از 1 کیلووات اگر جاتر استفاده کنه او فیوز مخصوص داره او میپره. وسایلی که استفاده میکنن باید شرطی نداشته باشه، لک نباشه. اگر لوز باشه سبب سوختن یا گروپ است یا ساکت است، هر چیزی که مصرف کنید او میسوزه. جنراتور در جای نمناک مانده نشه، زیر پای با یک تخته خشک یا یک رابر یا یک چیزی که عایق باشه دیچی کنه. و اگر جنراتور مثلا گرم میای بفهمن که بار زیاد است یا شارتی داره، جنراتور روشن رو باید در جای باشه که از دوسرا سیاد پال دور باشه. در آلت چالانی تیل انداختن کار درست نیست، اونمو سبب سوختن دیگه چیزا میشه، بالاخره خانه میگیره.
حفیظ الله به ادامه گفت نباید جنریتور را در محیط های سربسته مانند اتاق، دهلیز منزل و داخل چاه روشن گذاشت، زیرا دود و گاز او سبب مسمومیت و حتی مرگ میشه. برنامه خانوادگی آشیانه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. شاید کسان بسیاری اصول و آداب معاشرت ندانند و یا با او ارزش ندن. مثلا کس ناشناخته با کس مزاح میکنه بدون ای که بدانه اخلاقا ای کار درست نیست. در حال که با رعایت آداب و نزاکت های معاشرتی و اجتماعی ارتباط اجتماعی موفق با دیگران داشته بوده میتونه. گزارش را در این مورد آماده کردیم که او را جاوید فیضی براتون تقدیم میکنه.
در جهان پیشرفته وقت دو نفر با هم همصحبت میشن، خودشان را به جانب مقابل معرفی میکنن و یا توسط کس معرفی میشن. این نشانه احترام است و رابطه را راحت و آسان میسازه. اما برخی از افغان‌ها بدون اینکه کسی اونا را بشناسد در تلفن، مهمانی‌ها و یا اجتماعات دیگر سر صحبت با هر کی که دلشان خواست باز کرده و گاهی حتی با طرف مقابل مذاق و طنزگویی نیز می‌کنند. شاید کسان حاضر در محل تا آخر او شخص نشناسند و یا هم از روی بعض نزاکت‌ها برش نگویند که تو کی هستی یا ما تو را نمی‌شناسیم. از تن چند از همشهریان کابل بشنوین که از چنین اشخاص چی تعریف دارند.
تماس گرفتن از طریق تلفن بسیار چسب کرد. ما اول پرسی کردن، ما جرأتی را نکردم که پرسان بگونم شما کی هستین. گپ از زیاد کشاله دارم میکنن، آدم نمیشناسه، مصروف میباشه، آدم کار میداشته باشه. وقت ما یگان شوخی ها وقت چون حساب ما پیش از پیش خرابم بود و دگام خرابتر شد، یگان گپای خراب از دار ما برآمد و یادم از ما خفه شد. بعدن به ما زنگ زد که ده یکی از دوستای دوره پانتون ما بوده.
یگان سی رفته بودم، یکی از خانما امرای سلام علیکی کرد، پرسانی کرد، از خوشم زد نمیم پرسان کرد، تو زیاد قصه کرد. مگر من هیچ چی خانم نشناختم. شاید خانم در دلش بگرده که مغرور هستی، هیچ خدا نخواهیدم میتد من پرسان نکرد.
در وطن ما یک رواج است، آدم شناخته نمیتند، خدا معرفی من نمیکن، آدم نمیفهمد. در خانه ما میمان آباد چند ساعتم آمده، چایم دادم، نانم دادم، عزتشم کردم، خفه نشون. هیچ نشناختم که کی بود کی نبود. اگه میشناختم قصه میکردم، قصه گپ میزدیم، اما تو نشناختم، اما تو عزتشان کردم رفت.
برخی از این افراد به این باور هستند که بار بار و در هر جا و بر هر کس خودم معرفی کردن لزوم نداره. ای که چرا و به چی دلیل از محمد عمر باشنده دیمارادخان بشنوین.
معرفی کردن بسیار زیاد در هر جای و در هر محفل و در هر رسه یک بدنمایی است که نشان بده و که محفلان نیست. جانب مقابل هم آدم باید بشناسه. وقتی ما وارم بشناسم وام باید حتما مرا بشناسند که کی هسته. در بسیاری جا در بسیاری جمعیت و اجتماع ما برابر شدیم. امروزشان قصه کردیم. مگر کسی تو نگفته که ما شما را نشناختیم، خود معرفی کنه یا شما از کجاست.
اما یحیی افشار کارمند یکی از رسانه ها این رویه محمد عمر را نادرست دانسته، به این نظر است که بدون معرفت و آشنایی قبلی با کس بحث کردن کار ثواب به نظر نمی رسد.
کسایی که از طریق تلفن یا در تماس با یک شخص بدون از اینکه خود معرفی بکنه ناگهانی به صحبت میپردازه، بدون از اینکه موضوعش مشخص باشه، بدون از اینکه هدفش روشن باشه یا بدون از اینکه طرف مقابل این شخص بشناسم که به هیچ وجه کار خوب نیست. اما اصول اجتماعی، اصول ارتباطات حکم میکنه که پیش از اینکه به صحبت کردن میپردازه، خودش معرفی بکنه تا طرف مقابل هم با آمادگی ذهنی به صحبت‌های از او توجه بکنه. طرفش گوره نشناخته باشه اصلا نمیتونه که صحبتایش برداشتن بکنه، به خاطر که در یک خلای ارتباطی با همدیگهشان قرار داره. بهتر همی است که هر کسی که باشه وقتی که طرف مقابل نمیشناسه در ابتدا خود معرفی کنه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. ازدواج های بدلی یا دختر یک خانواده را در بدل دختر خانواده دیگه دادن در برخی از مناطق افغانستان معمول است و به یکی از مباحث مشکل آفرین اجتماعی و مدنی مبدل شده. بیشتر در این نوع ازدواج ها رضایت دختر به صورت قطع مورد نظر نیست و انجام بد داره. این موضوع در نمایشنامه یفتک بهتر توضیح شده که او را شاه محمد نوران، صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی و غزاله امید باختری اجرا می کنند.
علی ما کجاست دخترم؟
آمدی بابو؟ چی کردن در خوزگاری؟ کدام را دادن یا نی؟
بابید باز باید قصه میکنه.
بیده ای سی روز میرین، بازوانه امروز بابیم شانم خورفتن. اگه دلشان نیسته که جواب بتن؟
نه جواب خو نمیتن، باش که خواستشان کلانه.
بانه بابیم هم آمد.
علی ما دختر مبارک باشه، کار شد بخیر، دختر برای جمیل دادن.
خو تو قصه کو بابا، که چی شد دخوازگاری؟
بسیار خوب شد بچیم، فایده هر دو طرف است.
چطور؟ تو یکم قصه کو بابا.
بچیم گپ تو شد که یک دختر میتیم یک دختر میگیریم، نه باید سر ما میاین نه سر از او.
بسیار خوب گپ شد به خدا.
چی بابا؟ من خو نفهمیدم، ای شما چی میگین؟ ای چه قسم گپ است؟
ای دخترکم ورخطا شد که گپ نفهمه.
بابا کدوم گپه؟
حلیمه بابی چی گفت؟ تو را برای ستار میگیرن، او را فیروزه را برای جمیل میتن.
چی گفتی بابا؟ من را برای ستار میتن؟
آن چرا رنگت پرید؟ سیاسر هستی بچیم، یک روز خوب باید پشت بختت بودی.
نه بابا، نه، من ستار نمیگیرم.
تو بد میکنی دختر بیشرم.
علیمه دخترم، پدر و مادر خود دشمن اولاد خود نیستن، باز ما مجبور هستیم دخترم.
بابا چی مجبوریت دارین؟ دخترم کم نیست، یک دختر دیگر برای لالایم بگیرین.
دختر جان تو ساده نشو، خودت خبر داری که جمیل خدا را به یک نام گرفت که اگر میشم همی فیروزه شوه، اگر نمیشم همی فیروزه شوه.
بابا دیگه مرا به خاطر از قربان میکنن.
آه حولی ولا قوت لا بلای لعنی، برو گم شوش پیش روی، مگه به جانت خیستم جو جوت میکنم.
برو برو تو، برو باز من برات میفهمانم.
پس تا به من خراب کرد در کار خدا نشی تو دختر منم میخوام.
خیر از خیر از توی قاقار نشو، بدل از اون خونیست، هر دختر که نامشیه برش بگیری گیریان میکنوی.
اقدر بیشرمی شده؟ من شیشته میگم او رو نمیگیرم، مگم سرت ببرم. اونجا کلگی شیش فیصله کرد، بر ما علی مجان میگه که نه.
آل تو دهی وقت جگرت خون نکو، برو بچه من خبر خوش برش بگو، ما علی من رو میفهمانم.
خوب گپ زدی، من خی برم.
گوش کو بابی جمیل.
بگو.
این دختر خود گپ نادرست نزد.
چی گفت دیگه؟ خود چشم سفیدی کرد؟
نه چشم سفیدی خود یک گپ علایده است. نشه که خدای نخواسته به خاطر خوشی جمیل زندگی دختر خود برباد بتیم. امروز روز جبر و زور نیست، امی فرار از خانه و خشونت و خودکشی ام از این زمی گپا پیدا میشه که یکی یک کسر خوش نداره به زور برش میتن. دلت دگه من خو برات گفتم که با سبا روز نشه که دختره که مده آتش پرتی.
ولا زن من خو قارم شدم، اما حقیقت امیست که تو گفتی. امی ستارم چندان آدم معلوم نمیشه، خیلی مسئله را کت خود حلیمه گپ میزنیم. بهتر امیست که او رضایت داشته باشه، زندگی از اوست، ای کار خدا و قانون است که باید کت از او گپ بزنیم.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه، با این آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784